این صدای آمریکا در واشنگتن است. با عرض سلام، من رامش راسخ هستم، همراه با چند خبر کوتاه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی رادیوی اینترنتی خود در روز شنبه میگوید که توافق هسته‌ای فراگیر اخیر با جمهوری اسلامی ایران همه راه‌های منتهی به ساخت سلاح هسته‌ای را به روی ایران مسدود می‌کند. آقای اوباما خاطر نشان می‌سازد که این توافق یک نظام بازرسی‌های بی سابقه 24 ساعت در شبانه روز را در ارتباط با تأسیسات هسته‌ای ایران به اجرا می‌گذارد و تضمین می‌کند که در صورت تخطی ایران از توافقنامه تحریم‌های سخت پیشین اعاده شود. به اظهار پرزیدنت اوباما این توافق ایران را از بمب اتم به دور می‌کند. در همین حال آقای اوباما می‌پرسد آیا این توافق تمامی تهدیدهایی را که ایران متوجه همسایگانش و جهان می‌کند برطرف می‌سازد؟ پاسخ او منفی است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شنبه در خطبه نماز عید فطر در تهران اعلام داشت که توافق هسته‌ای به دست آمده در هفته گذشته با ایالات متحده و متحدان آمریکا به منزله همکاری با آمریکا در زمینه‌های دیگر نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم در ایران، خامنه‌ای گفت در هر صورت سیاست ملت و نظام جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد. ما درباره مسائل دو جانبه منطقه‌ای و جهانی هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نخواهیم داشت مگر در موارد استثناء همچون هسته‌ای که قبل از این هم سابقه داشته است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میگوید که یک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران نمایانگر اتحاد با ایران نیست. آقای کامرون در مصاحبه‌ای که کانال تلویزیونی العربیه با او انجام داد اظهار داشت با امضای این توافق کاری که بریتانیا همراه با متحدانش آمریکا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین انجام می‌دهد این است که ایران را از دستیابی به یک سلاح هسته‌ای دور می‌کنیم. این برای ثبات منطقه خوب است، ولی ما اتحادی با ایران تشکیل نمی‌دهیم. به گزارش خبرگزاری پترا در اردن، دولت عربستان سعودی از توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های عمده جهانی استقبال کرده است. به گزارش این خبرگزاری، موضع سعودی‌ها در پی ملاقات و گفتگوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در واشنگتن اعلام شده است. ضمناً به گزارش سایت انگلیسی زبان شبکه الجزیره، سعودی ها مایل بودند که از آقای اوباما این تضمین را دریافت کنند که توافق هسته‌ای با ایران تهدیدی متوجه امنیت عربستان نخواهد کرد. اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا این هفته رهسپار اسرائیل و عربستان سعودی خواهد شد. آقای کارتر که به اردن نیز سفر خواهد کرد بران است تا تعهدات امنیتی آمریکا در منطقه خاورمیانه را تجدید کند. به گفته یک مقام ارشد پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا، شماری از این تعهدات به عنوان حائلی در برابر رفتار متزلزل کننده ایران به کار می رود. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه این هفته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ملاقات خواهد کرد، رهبری که توافق هسته‌ای اخیر با ایران را یک اشتباه تاریخی خوانده است. جزئیات سفر آقای کارتر به عربستان و اردن هنوز منتشر نشده است. و ستیزگران گروه دولت اسلامی در عراق و شام یا داعش مسئولیت حمله ای را به عهده گرفتند که به گفته مقامات عراقی طی آن انفجار یک بمب تعبیه شده در یک اتومبیل در 30 کیلومتری شمال شرقی بغداد پایتخت عراق 115 نفر را به کشتن داد. بنابر گزارش 170 نفر نیز بر اثر این حمله مجروح شدند. این انفجار روز جمعه در یک بازار پرجمعیت ناحیه خان بنی سعد در استان دیالا و در حالی رخ داد که شهروندان عراقی پایان ماه رمضان را گرامی می‌داشتند. به پایان این بخش خبری از صدای آمریکا در واشنگتن می‌رسیم. حدود 55 دقیقه دیگر برای بخش بعدی خبر همراه شما خواهم بود. روزتان خوش.
سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشین تا ببینیم تأثیر ترکیب جاذبه مکتب قدیم با تکنولوژی جدید بر مدل چلنجر داشت چطور بوده. پادکاس کمکمون میکنه که آدم درست رو برای کارمون پیدا کنیم. براین رابینسون با موتور کاوازاکی KLX250S به اصل برمیگرده و خواهیم دید که موتور توربوی دیزل برای BMW X3 چه کار میکنه. پس بریم با هم برونیم. مدل چلنجر داج ممکن است بعضی نظرها شما رو به یاد نبرد کامارو با ماستنگ بندازه، ولی کافیه که توی این ماشین بزرگ راحت و رزمی بنشینید تا فوراً عاشقش بشین، مخصوصا مدل کوپش که یاد گذشته ها رو زنده میکنه. شاید بیش از همه مدلاش گذشته گرا باشه، ولی معنیش این نیست که از هدفی که پیش روی دیگر ماشین کوچک قافله. چلنجر میخواد قبل از همه به این هدف برسه. کارایی ماشین‌های آمریکایی همیشه ناشی از زور بازوست. بنابراین مدل چلنجر 2015 داشت برای اینکه در عرصه ماشین‌های کوچک مبارزه طلبی کنه، ذرات خونش رو با طراحی بیرونی بهینه شده، بهبود طرح داخلی و مهمتر از همه ارائه یک خودروی پرزور واقعی ارتقا بخشیده. سه نوع موتور ارائه میده: موتور 3.6 لیتری برای تیپ کارمندی، 5.7 لیتری همی V8 برای مدیران میانی و 6.4 لیتری همی V8 برای کسانی که میخوان ریس بشن. و ما در این چلنجر SRT 392 یک موتور همی بزرگ داریم که 485 اسب بخار نیرو و 645 نیوتن متر گشاور تولید میکنه. هر دو رقم اندکی از سال گذشته بیشترند. جبه‌دنده دستی 6 سرعته استاندارده، ولی خریداران گزینه گیربکس 8 دنده اتومات رو که خاص این مدل هم دوست دارن، که یک تورک فلایت ZF با امکان تعویض دنده روی فرمان و انتخاب حالت‌های خیابان، اسپورتی و پیست مسابقه است. حالا که دست بالای دست بسیاره، خود چلنجر هم رو دست خودش زده و یک چلنجر تازه 77 اسب بخاری رو با همی هلکت رو کرده که ما در برنامه بعدی در موردش حرف خواهیم زد. پس با ما باشین. ولی حالا میریم به عرصه‌ای که چلنجر به طور قطع در اون از کامارو و ماستنگ بالاتره، و اون داخل اتاق ماشینه که به طرز غیر عاقلانه جادار و راحته، حتی برای کسانی که قدشون از 180 سانت هم بلندتره. طراحی جلو داشبورد ماشین عالیه که باعث میشه در جدول امتیازات به دلیل خاطر انگیزی، کارایی بالا و زیبایی نمره مثبت بهش بدیم. در مدل SRT مقدار زیادی امکانات ویژه به این ترکیب اضافه شده، از جمله صندلی‌های اسپورت بهینه شده جدید، فرمان دوباره طراحی شده و تغییر مورد علاقه ما یعنی کنترل کارایی با صفحه نمایش 8.14 اینچی یوکانکت. درجه ها هم مثل بقیه جاهای ماشین ضمن قدیمی نما بودن های تکن، با ارقام بزرگ و صفحه نمایش اطلاعات قابل برنامه ریزی. سیستم صوتی پریمیوم رو انتخاب کنید و با سیستم صوتی 19 بلنگوی 900 واتی هارمون کاردون که در صندوق عقب هم بلنگوی دوبلاره، گوشتون رو در معرض یک تهاجم صوتی کامل قرار بدین. هنوزم صندلی های عقب جای خیلی زیادی ندارن، ولی اینقدر راحت هستن که مشخص بشه که بهشون فکر شده. اگر میخواهید رانندگی با کارایی محکمتری داشته باشین، ماشین رو در حالت اسپورت راه بیندازین. یک قدم بالاترش حالت مسابقه ایست که همه چیز رو جدی میگیره. گیر ماشین سر پیچ ها مثل نوار چسبه و همه چیز مثل یک اسکی مارپیچ محکم و ثابت میمونه. کمتر خودرویی هست که بین حالت‌های مختلفش این همه تفاوت وجود داشته باشه، ولی چلنجر SRT این توانایی رو داره که درست مثل سه تا ماشین متفاوت عمل کنه. مهم نیست که کدوم حالت رو انتخاب کردین، ولی گاز رو تا ته فشار میدین. چرخ‌ها چنان فوری به چرخش در میان که میخوان یک مرتبه از خط بیرون بزنن. برای همین یک سیستم کنترل راه افتادن قابل تنظیم وجود داره، ولی از ابزار الکترونیکی تا همین حد برمیاد. در واقع بعد از اندکی استکاک تونستیم در 4.7 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت برسیم. تعویض دنده ی اتوماتیک نرم‌تر از اون بود که انتظار داشتیم، اما به طور باور نکردنی سریع بود، به طوری که ما 400 متر رو در 12.8 ثانیه طی کردیم و به سرعت 170 کیلومتر در ساعت رسیدیم. با داشتن بزرگترین ترمزهایی که تا به حال در ماشین‌های داج استاندارد به کار رفته، ماشین در فاصله کوتاهی 33 متری از سرعت 100 کیلومتر در ساعت به ایست کامل رسید. به روزرسانی نمای مدل 2015 به نوارهای پشت و جلو محدود میشه، ولی با اینکه طراحی بر خاطر انگیز بودن تاکید داره، نتیجه کار هنوز خیلی امروزی و تهدیدآمیزه. در ضمن آرایش کمرنگ بیرونی به مزاق بعضی از بچه‌های ما خوش نیومد، چون به نظرشون اومد که حفره روی کاپوت، طرح گلگیرها، چراغ‌های اطراف، سفرها و قاب پنجره‌ها همه و همه سرانجام اون رو چیزی می‌کنن شبیه جیپ رانگلر با حفاظ خاکستری. مصرف سوخت رسمی ماشین 1 لیتر بنزین در هر 6.3 کیلومتر در شهر، 10.5 کیلومتر در بزرگراه و 7.5 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراه، و ما مصرف متوسط 1 لیتر بنزین معمولی در هر 8 کیلومتر رو براش ثبت کردیم که خیلی عالی نیست، ولی برای یک ماشین زورمند قابل قبوله. همین باعث شده که مصرف انرژی سالانش ضعیف باشه و 18.3 بشکه بنزین مصرف و 8 تن گاز کربونیک تولید کنه. قیمت این ماشین پرزور SRT 392 از 45,990 دلار شروع میشه، ولی اگر برین سراغ یه چلنجر 6 سیلند میتونین با 27,990 دلار صاحبش بشین. بنابراین در حالی که جنگ بین ماشین‌های کوچک با رقابت فشرده شدت میگیره، هنوز قطعاً خیلی زوده که براش برنده‌ای تعیین کرد، ولی اگر مبارزی باشه که بتونه ثابت کنه که زور و مدرن بودن و آسایش خانواده میتونن کنار هم در یک ماشین کوپه جمع بشن، همین داج 2015 چالنجر SRT 392. داستان موفقیت این هفته یک شرکت حمل و نقل رو پیگیری میکنه که بر محیط زیست تاکید داره. در سال 2008 شرکت آرن ارلیموزین انباس در آستین تگزاس شروع به استفاده از بیو دیزل در ناوگان حمل و نقلش کرد. سال گذشته این شرکت 12 مینیبوس با سوخت گاز فشرده طبیعی خرید که برای رفت آمد شرکت کنندگان در کنوانسیون های دو حزب جمهوری‌خواها و دموکرات ها مورد استفاده قرار گرفت. سهامداران اتحادیه سوخت های پاک لانستار به شرکت R&R کمک کردند که بتونه اتوبوس های تقریبا نوعی گازسوز آزمایشی در کنوانسیون ها رو که بی مصرف مونده بود پیدا کنه. شرکت میگه سوخت پاکتر در دراز مدت به صرف جویی های فراوانی منجر خواهد شد.
نه فقط پاکتره، بلکه با صرفه تر هم هست. بیش از گالون 1 دلار ارزون تر از گازوئیل. شرکت ما میخواد امسال بیش از 1 میلیون دلار صرف سوخت کنه و این برای ما یه صرفه جویی بزرگه.
R&R همچنین ماشین های شاسی بلند با سوخت گاز طبیعی رو به ناوگان شفسوده و تخفیف های دولتی بخشی از هزینه ها رو جبران کرده. شرکت امیدواره که تعداد بیشتری از ناوگانش رو برای کسانی که به داخل یا خارج محدوده شهر آستین سفر میکنن سبز کنه. در دنیای پیشرفت سریع فناوری و ابزارهای ضروری پیشرفته، به راحتی میشه در دام نیاز به داشتن جدیدترین و بهترین ها افتاد، چه در مورد تلفنتون باشه، چه ماشینتون و چه موتورسیکلتتون. ولی بعد یه چیزی به یادتون میاره که واقعا نیازی به این همه آلات و ابزار ندارید، شاید چیزایی ساده‌تر واقعا بهتر باشن.
به عنوان بچه هایی که با روندن موتور خاکی بزرگ شدیم، فکر میکردیم که موتور اسپورت با حال ترین چرخ دنیاست، چون هم میتونین تمام روز توی مسیرهای خاکی برونیم و هم بزنیم به خیابون تا درهای همه جور ماجراجویی رو که دلتون بخواد براتون باز بشه. خب وقتی اونقدر بزرگ شدیم که بتونیم توی خیابون برونیم، توجهمون واقعا به موتورهای مسابقه و سرعت زیاد جلب شد. بیاین حالا که به این سن و سال رسیدم و موتورهای ماجراجویی مد شدن، نگاهی به یکی از این موتورها بندازیم. اگر مثل خیلی از ما شما هم با روندن موتور خاکی بزرگ شدین، به محض اینکه پاتونو میندازین به اون طرف موتور کاواساکی 2014 KLX 250S، فکر میکنید تو خونه این. و اگه ماجراجویی شما بیش از روندن روی جاده خاکی باشه، به موتور ماجراجویی اصیل احتیاج دارین که با موتور اسپورت دوپل هم شناخته میشه. چرخ‌ها همون چرخ‌های موتور خاکی ان، 18 اینچی در عقب، 21 اینچی در جلو. لاستیک‌ها تمام گره‌دار نیستن، ولی لاستیک‌های آجدار بزرگ کارشون رو در جاده خاکی به خوبی انجام میدن. فنربندی در جلو از نوع چنگکی با محفظه معکوس 43 میلیمتری و در پشت یونی ترک با مخزن ضربه‌گیر ایستو حرکت 9 اینچی که قابلیت تنظیم کمپرسور و ارتجایی داره. یک ترمز تک دیسکی در جلو و در عقب موتوره که نیروی بیش از اندازه‌ای رو برای این وسیله 140 کیلوگرمی ایجاد می‌کنه. مجموعه دیجیتال ابزارآلات با درجه سرعت، خانه‌های دیجیتال و شتاب سنج نواری. اگزوز مجهز به جرقه‌گیر در بخش راست و بالای موتور پشت پلاک موتور نصب شده. محفظه خنک کننده هم سمت چپ قرار گرفت. تعویض دنده با جعبه دنده 6 سرعته متعارف خیلی نرم انجام میشه که گاه متوجه نمیشین دنده عوض شده. ظاهرش کاملا یک موتور خاکیه با صندلی بلند، قاب فولادی جزئی و گلگیر بزرگ پلاستیکی در جلو. و بهترین خبر اینه که فقط با پرداخت $5,000 میتونید روی جاده آسفالت یا جاده خاکی برونید. پس اگه عجله ندارید و واقعا دلتون میخواد موتوری مقرون به صرفه برونید، به سراغ موتور اسپورت برید و از اونم بهتر برای سوخت سبز به سراغ کاواساکی KLX 250S برید.
و حالا پت گاس، متخصص مجاز تعمیر ماشین ما، برای انتخاب بهترین تعمیرکار راه نماییتون میکنه.
به نظر میرسه که بیشتر مردم تصور نادرستی از کار تعمیرکارای ماشین دارن. و امروز ترش سراتور از ASE نیتف اینجاست تا چند نکته رو گوش زد کنه. به گاراژ گاز خوش اومدی.
ممنون از دعوتتون پت.
خب، اول کمی از این مؤسسه برامون بگو.
ASE انستیتوی ملی بهترین خدمات اتومبیله و مؤسسه‌ای هست که به تکنسیان‌های تعمیر اتومبیل مجوز میده. تکنسیان‌ها باید 2 سال تجربه کاری داشته باشن و در امتحان کسبی ما که خیلی مشکل قبول بشن و هر 5 سال یک بار برگردن و دوباره امتحان بدن.
و باید بهتون بگم که منم به عنوان صاحب کار از تکنسیان‌ها همین رو میخوام.
بله، ASE در واقع یک برنامه داوطلبانه گرفتن مجوزه، ولی به علت اعتبار این سازمان و تایید مهارت تعمیرکارهایی که ازش مجوز میگیرن، بیشتر کارفرماها یا موقع استخدام یا اندکی بعد این مدرک رو مطالبه میکنن.
درسته، ولی خیلی ها فکر میکنن که ما فقط با خاک و کثافت سر و کار داریم و چیز چالش برانگیزی در مورد کار ما وجود نداره و همه میتونن از پسش بر بیان و کار سختی نیست و از این جور چیزا، که هیچ کدوم درست نیست.
هیچ فرش. خب کثیف بودنش درسته، هنوزم یه عالم روغن و گریس و این چیزا توی این کار هست، ولی حالا دیگه توی ماشینا پر از کامپیوتره و شما میتونید با روپوش آزمایشگاهی سفید بدونین که لک روش بیفته بشینین و مشکل اون ماشین ها رو پیدا کنید و میتونید هر جایی توی این کشور کار بکنید. اینه که خیلی جذابش میکنه. جنوب رو دوست دارید یا شمال، سرما رو یا گرما رو، هر جا بخواید کارگیرتون میاد.
بله درسته، میتونه کلی مزایا داشته باشه. توی کارهایی که تکنسیان‌های سطح بالا که بیشترشون متخصصن هستن، میتونین مثل بقیه شغل‌ها مزایا داشته باشی.
درسته، خیلی از تعمیرگاه‌های مستقل یا فروشنده‌های اتومبیل مجموعه مزایایی رو به تعمیرکارهاشون پیشنهاد میکنن و خیلی هم امکانات کاری توی این مغازه‌ها وجود داره. میتونید تعمیرکار بشین یا مسئول قطعات بشین، میتونید سفارش گیرنده بشین یا مشاور، یا توی وبسایت اون مغازه کار کنین، میتونید خودتون هم کارفرما بشین. طیف کاری که میتونی بکنین خیلی وسیعه.
ترش، thank you. ممنونم ترش. و باز هم همینجا با ما باشین در ماشین هفته.
ما همچنان داریم کیلومتر شمار آکورای RLXمون رو بالا میبریم و حالا رقم 40,000 مایل رو نشون میده. RLX مشخصاً عاشق راه‌های دوره و این تابستون ما رو به تمام سواحل شرقی برد، حتی به غرب میانه. با اینکه تا وقتی به صفحه نمایش دوبل چند کاره که پایینش کنترل لمسی داره عادت کنین، نگاهتون مدتی از جاده منحرف میشه، ولی بیشتر بچه‌های ما ازش خوششون اومد. RLX چیزی بینابینه، نه کاملا بزرگ و نه کاملا میان قامت، مثل گیس طلایی داستان سخرس و گیس طلایی. به خصوص که رانندگیش بیشتر به سمت ماشینه میان وزن میل میکنه. مصرف سوختش کمی نسبت به آخرین گزارش ما بهتر شده و با موتور 3.5 لیتری 6 سیلندر و جعبه دنده ی اوتومات 8 سرعته 1 لیتر بنزین معمولی رو در 10.6 کیلومتر مصرف میکنه. بعد از 9 ماه رانندگی بی درد سر، تابستان پیش مقداری ریپ زد که به علت پالس هایی بود که موقع ترمز باعث میشد که پروانه جلوی ماشین برعکس بچرخه و این مشکل جزء تضمین های ماشین هم نبود. RLX بدون شک هم از بیرون و هم در داخل خیلی هایتک به نظر میرسه، که شامل چراغ‌های جلوی جول آی استاندارد هم میشه. حتی با نور چراغ‌های کوچکش میشه یک زمین فوتبال رو روشن کرد. متاسفانه این باعث میشد که بعضی رانندگان ماشینای روبرو که دارن کور میشن برامون چراغ بزنن. و در برنامه‌های آینده نتیجه تست بلند مدت رانندگی با سوباروی فورستر رو نشونتون میدیم. یولاندا واسکس خبرهای تازه تری از دنیای ماشین داره و این هم آخرین خبرها.
از وقتی که لندروور در 1986 به بازار آمریکا برگشت، با راه اندازی ماجراجویی بزرگ توانست برای خریداران و رسانه‌ها هر دو معیاری برای هم لوکس و هم همه جا برو بودن یک خودرو که خصوصیت این ماشینه بر جا بذاره. پیشتر در سال 1989 برنامه ماشین هفته در برنامه بلند پروازانه کاروان تغییر بزرگ لندروور شرکت کرد و ما سراسر کلرادو رو از این مرز تا آن مرز و فقط از طریق جاده های غیر اتوبان طی کردیم. 25 سال بعد ما دوباره همون سفر تاریخی رو با لندروور تکرار کردیم و دوباره همراه با یکی از همسفرهای سفرهای قبلیمون از کوههای کلرادو با آخرین مدل رنجروور گذشتیم. متاسفانه بسیاری از مسیرهای فری به خاطر فرسایش و سوءاستفاده‌های تفریحی بسته بود. تجربه دوباره این طبیعت دست نخورده نه فقط توانایی استثنایی لندروور رو در جاده‌های فری به نمایش گذاشت، بلکه نشون داد که این زمین‌های عمومی باید برای استفاده نسل‌های آینده محافظت بشن. بهترین راه برای دیدن زیبایی بی‌نهایت آمریکا و مکان‌های تاریخی اون بیرون زدن و دور شدن از بزرگراه‌هاست. آفرین به لندروور که بر سر توانایی‌های این خودرو و برای پیشگام بودنش در رانندگی خارج از اتوبان و مهمتر از همه برای زنده کردن چند خاطره عزیز سازش‌ناپذیره. نقشه بسیاری از جاده‌های فرعی عمومی رو میتونید از اداره جنگلداری ایالات متحده و ادارات محلی وزارت منابع طبیعی تهیه کنید. پس با ماشین شاسی بلندتون از آسفالت بزنید بیرون و سیاحت کنید. ولی یادتون باشه وقتی به نقاط طبیعی سفر می‌کنید، یکی از رفقا رو همراه خودتون ببرین و لطفاً همیشه به زمین احترام بذارید.
اگه عاشق ماشینتون هستین و بیشتر وقتا سرتون توی کاپوته یا دارین صندوق عقبتون رو پر میکنید، بیشک از طرفداران ماشین‌های انگلیسی هستین و بنابراین خوندن این کتاب براتون واجبه. آستین هلی، نژاد بولداگ، نوشته جان پرسنل که تاریخچه کاملی از این مارک مشهور انگلیسیه با جزئیاتی درباره هر مدل و حتی داستان‌های پشت پرده مدل‌هایی که عاقبت به روی صحنه راه نیافتن. این داستان‌ها با عکس‌های تاریخی فراوان همراهند و حتی با پندهایی برای اینکه موقع خرید هر یک از این زیبارویان انگلیسی دنبال چی بگردیم. در برنامه‌های قبل آخرین مدل گازوئیلی BMW سری 3/14 رو امتحان کردیم و با اینکه دیدیم توربو دیزل 4 جدید خیلی چیزا میتونه به خریدارش ارائه بده، اما گفتیم BMW افسانه‌ای 4 انتخاب درستی برای این موتور نیست. حال این موتور راهش رو برای اینکه در جای مناسب‌تری عرضه بشه پیدا کرده، در ماشین اسپورت پرتحرک X3. بریم ببینیم این لباس برازندش هست یا نه. BMW 2015 X3 X-Drive 28D چیز زیادی به طرفداران سفت و سخت موتور گازوئیلی اضافه نمی‌کنه، ولی قدرت لزوماً کم اون به علاوه هدفش برای کاهش قابل توجه مصرف سوخت برای آمریکایی‌هایی که اولین ماشین دیزلشون رو می‌خرن مثل یه رویاست. با اینکه شرکت‌های آسیایی و آمریکایی روز به روز ماشین‌ها و کامیون‌های دیزلی بیشتری تولید می‌کنن، ولی هنوز هم بیشتر انتخاب‌ها از میان مارک‌های اروپایی است که این به دلیل محبوبیت بالایی است که ماشین‌های گازوئیلی در بازارهای محلی اروپا تجربه کردند. رقبای اصلی X3D بیشک آودی Q5 TDI و مرسدس بنز GLK 250 بلوتک هستند و با گذراندن وقت کافی در همه اونها، X3 28D در کار کردش کمی قدیمی به نظر میرسه. بیشتر ماشینی سنتی با تلق تلوق‌های یک ماشین گازوئیلی و با اینکه شارژر توربو داره اندکی در انتقال قدرت تنبل به نظر میاد. موتورش هنوزم خوبه و تجربه روندنش خیلی با موتور بنزینی X3 متفاوته، ولی هنوز به درجه بالای پیراستگی آودی و مرسدس نمیرسه. مصرف سوخت این ماشین 1 لیتر در 11.4 کیلومتر در شهر، 14.3 کیلومتر در بزرگراه و 12.6 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراهه که 25% کمتر از مصرف با توربوی بنزینی i4 X3 X-Drive 28i. و احساس کردیم که رقم ثبتی ما، یعنی 1 لیتر در 13.8 کیلومتر برای هر ماشینی درجه 1ه، ولی هنوز هم مصرف انرژیش با 12.7 بشک سوخت در سال و تولید 5.6 گاز کربونیک متوسطه. این موتور 4 سیلندر توین پاور توربو گازوئیلی فقط جای یه موتور 2 لیتری رو میگیره. مثل همه موتورهای دیزلی درجه گشتاورش مهمتر از اسب بخاره که در اینجا تفاوت خیلی زیاده، 380 نیوتن متر گشتاور در مقابل 180 اسب بخار. برخلاف شروع کند، جعبه دنده ی اتومات 8 سرعته دور برداشتن موتور رو آروم میکنه و نیرو ذره ذره بالا میره. اگر دکمه ی اکو پرو رو هم در کنترل رانندگی بزنی، درست همونطور که از اسمش پیداش، کاملا برای اونایی طراحی شده که سرعت بالا رو به تجملات ترجیح میدن. پدال گاز خیلی سفته و برای اینکه سرعت بگیرین باید حسابی فشارش بدین. در این مأموریت سخت افزار دینامیک کارآمد BMW هم به کمک میاد که از جمله شامل خاموش روشن شدن خودکار موتور با بازیابی انرژی هنگام ترمز و عملکرد جعبه دنده در سرازیری است. روی پیست آزمایشی معلوم شد که این نظم کند و ثابت در واقع زامن روندنی واقعا نرمه. 7.7 ثانیه طول کشید تا از سرعت 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسیم و سرعت در 16 ثانیه پس از طی 400 متر به 135 کیلومتر در ساعت رسید. دلیل اینکه BMW X3 یک ماشین اسپورت شهری به حساب میاد و نه ماشین اسپورت جاده‌ای اینه که این ماشین امکاناتی برای کنترل رانندگی عرضه میکنه که در کمتر ماشینی دیده میشه. البته ما خبر داریم که پورشه مکن در این زمینه معیارهای تازه‌ای عرضه کرده. محصور در فضای بین یک شاسی پابرکاب تا موتوری با گشتاور فوق‌العاده، رانندگی با این ماشین چه موقعی گشت و گذار در شهر باشه و چه موقعی عبور از بین موانع روی پیست لذت بخشه. ترمزها هم همینقدر جذابن و با پدالی سفت و قدرتی تدریجی از سرعت 100 کیلومتر در ساعت پس از طی 34 متر به ایست کامل میرسه. در طراحی داخلی کیفیت همه مواد خوبه و توی بزرگراه سفر خوب و در کل راحتی رو ارائه میده. صفحه کنترل آی درایو استاندارده و همونطور که در حال بهتر شدنه، اگه تا به حال تجربهش نکردین مدتی رو باید صفحه یاد گرفتنش بکنین. گرچه ما نتونستیم بفهمیم که علت خیره موندن ما بهش به خاطر کیفیت بالاش بود یا به خاطر اینکه داشتیم طریقه استفادهش رو یاد میگرفتیم. بروز کردن‌های وسیعی در مورد X3 2015 اتفاق افتاده، از جمله تازه شدن طراحی پشت و جلوی ماشین با چراغ جلوی تازه، ولی اینقدر نبودی که بتونه کل ماشین رو از ظاهر کمی قلمبش خلاص کنه. قیمت پایه X3 X-Drive 28D 42,850 دلاره که به نظر رقم مناسبی میاد، چون 2000 دلار کمتر از BMW 4 سیلند بنزینی X-Drive 28i هست و خیلی کمتر از BMW 6 سیلند X-Drive 35i. و اگر برین سراغ چند تا BMW گرون دیگه، با قیمت زیر 50,000 دلاری این ماشین راضی میشین. BMW به ارائه مدل ویژه و بسیار محبوبش در رده ماشین های اسپورت کارآمد درجه یک به بازار ادامه میده و چون ماشین گازوئیلی هنوز مورد توجه همه نیست، برای ما در ماشین های شاسی بلند و کامیون بیشتر از ماشین های اسپورت 4 در جالب ترن. بنابراین به نظر ما BMW 2015 X-Drive 28D یک ماشین سبک و شاد برای سفرهای خانوادگی است. خب امیدوارم از برنامه لذت برده باشین. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما به ایمیل persian@voanews.com ارسال کنین. تا برنامه بعد.
صدای آمریکاست.